بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، قرار شد در این جلسه رسیدیم به این بخش که ما روایاتی رو ایشون میخواد بخونه، در طرف این که بالاخره به تقصیرم نیفتی. حال تفرید کنندگان و تقصیر کنندگان رو ایشون گفت، نکاتی بیان کردن، بحث متکلمین و بحث اینها. بعد آمدن در غلات و غالیان زمان اهل بیت و مذمت روایات و مذمت غلو و غلات، اینا رو خوندن. حالا ایشون میخواد بفهم اعتقاد درستم گفت، به اعتقاد خود ایشون اعتقاد درست رو هم بیان کرد ایشون که چی هست. حالا روایات رو میخواد بخونه که مراقب باش، بالاخره حد وسط رو باید پیدا کنی، نباید به تقصیر بیفتی که اهل بیت کوچک کنی، نباید به غلو بیفتی. خب حالا از تقصیر در میری میخوای قالی بشی، از قالی در میری میخوای مقصر بشی، بالاخره اون حد وسطی که نه غلو نه تقصیر چی هست؟ روایاتی در این جهت جمع کرده، این روایات خیلی مفیده، خیلی از قسمت های زیبای کتابه. فقط روایات این بخش الان این جلسه میخوایم بخونیم. در کافی و احتجاج و علل الشرایع و عیون اخبار الرضا و کمال الدین صدوق و امالی صدوق و غیر این کتاب ها، دقت که این تمام کتاب هایی که نام برد دست اول بود، ولو همه اینها برگرده به کلینی، تمام این آدرس ها اونجوری که یادم میاد همه برمیگرده به مرحوم کلینی، ولی در این حال روایت به لحاظ مضمون طوری بوده تمام بزرگان ما تقریبا نقلش کردن، تمام که میگن عده مهمی، مثلا شیخ صدوق در 4 کتاب نقلش کرده. حالا تازه ایشون نگفت، این در غیبت نعمانی هم هست، این حدیث در غیبت نعمانی هم هست، از آقا امام رضا علیه السلام، در حدیثی که طولانی هست، درش صفات امام هست و عظمت شأن امام هست، حضرت فرمود امامت قدرش جلیلتر و شأنش عظیمتر و مکانش بالاتر و تقرب به او ممنوعتر و فرو رفتن در عمق او بعیدتر است از اینکه مردم با عقول خودشون بخوان برسن یا با آرا و رأی ها و نظرهای خودشون بخوان به امامت دست پیدا کنن یا با اختیار خودشون امام مشخص کنن. نمیشه با عقل و اینها نمیشه. ان الامامته، امامت چیز، خص الله بها ابراهیم بعد النبوت والخله مرتبتا ثالثه. امامت یک مقامی است که خدا حضرت ابراهیم رو بعد از این که پذیرفت که خیلی خوب تو نبی باش، حالا باز در نبوت رفت بالا، گفت تو خلیل من باش، در خلیل بودن هم اینقدر رفت بالا، خدا فرمود امام باش. بنده اضافه میکنم، هنوز تازه اون امامتی که حضرت ابراهیم شد با امامت امیرالمومنین قابل مقایسه نیست. نه اینکه حضرت ابراهیم شد امام، آیه قرآن دیگه، چی وجه الله چی للناس اماما، همچی تعبیر داره، خلاص ما اون رو به امامت رسوند. تازه هنوز حضرت ابراهیم امامه، امیرالمومنین هم امامه، قابل مقایسه نیست. پس خیلی امامت سطح بالاست و فضیلتون شریفتون شرف او به آل خبر تا آخر حدیث. تا اینجایی که امام فرمود منظور ایشون این قسمته، دقت کنید، هیهات هیهات، دور است دور است، زلت العقول، عقلها به گمراهی رفته، طاحت الحلوم، حلمها و صبرها به تیه و سرگردانی رسیده، حارت الالباب، انسان‌های لبیب فتن زرنگ باهوش دقیق با استعداد به تحیر خوردن، حسرت العیون، چشم‌ها دیگه بیناییش بند آمد، یعنی هر چی دور رو نگاه کنه بازم نمیرسه، تساغرت العظما، انسان‌های بزرگ اینجا کوچک هستند، صغیر هستند، حسرت الخطبا، انسان‌هایی که در قوه بیان و گفتار خیلی قوی هستند اینجا کلمه کم میارن، محصور میشن، دست و پاشون بسته میشه، جهلت الالباء، انسان‌های لبیب اینجا به جهل خوردن، عجزت الادبا، انسان‌های ادیب اینجا عاجز هستند، و کلت الشعرا، زبان شعرا بند آمده، عیت البلغا، انسان‌های بلیغ به لکنت افتادن، از چه چیزی؟ ان وصف شأن من شأنه، یک شأن از شؤون امام رو اینها نمیتونن بیان کنن، نمیفهمن امام کی از چی هست، او فضیلت من فضائله، یک فضیلت از فضائل امام رو نمیتونن بفهمن. خب این خیلی توضیح داره، ما میخوام حدیث بخویم عبور کنیم، ولی خیلی مطلب، شأن من شأنه، فضیلت من فضائله، همه این بزرگان نمیتونن، فاقرت بالعجز و تقصیر، همه اینها اقرار کردن به عجز و تقصیر، و کیفه یوسف، امام فرمود چطور ممکن است وصف بشود، او ینعتو به کنهی، چطور ممکن است کسی بتواند نعت بکند، توصیف کند کنه امام را، او یفهم و شیء من امرهی، چطور ممکن است فهمیده بشود چیزی از امور امام، قابل فهم نیست اصلا، قابل نعت و وصف نیست، او یوجد و من یقوم مقامه. پس چطور وقتی امام چنین مقامی داره، چطور پیدا میشه یک کسی بگیم این قائم مقام امام بشه؟ امامت 14 نفر تمام، دیگه کسی جانشین اینا و قائم مقام اینا و به این معانی معنا نداره اصلا کسی به اون مقام برسه. حالا یه وقت امام مالک اشتار رو میزنه آقا شما برو مصر کارها رو در به دست بگیری و محمد امیم. اون بحث دیگه این که قائم مقام امام نمیشه که، لذا بیام رأی گیری کنیم بگیم آقا امام معصوم بعد پیغمبر کی باشه، بعد امام مجتبی کی باشه، اصلا شدنی نیست، به عقل و فهم کسی نمیرسه، چون یک مقامی است. این امام با درون خودش با باطن خودش کارهایی داره در عالم میکنه، شما هرچی رأی بده کل عالم میگه فلانی بشه امام، اون نداره اون قوه امامت رو، حقیقتش رو نداره. بعد مجدد حضرت فهمود لا کیفه و انا، نخیر چگونه و کجا، شدنی نیست. این یک حدیث، همین حدیثی که خوندی من بارها گفتم این چیز عدل زیارت جامعه کبیره است. یک وقت در کتاب الحجه کافی بخونیم، عبارات بسیار تنه به تنه زیارت جامعه کبیره میزنه، حدیث طولانیه، خطبه طولانیه، اوصاف زیادی از خودشون بیان کردن، خیلی نکات داره و فواید داره. بگذاریم، در خصال از اصول اربعمه آقا امیرالمومنین، اصول اربعمه اینجا غیر از اصول اربعمه، نه اربعه، اصول اربعمه اینجا غیر اصول اربعمه در حدیثه، اینه که حدیثی از آقا امیرالمومنین حضرت 400 تا جمله پشت سر هم فرمودن، هر جمله اصلی. امیرالمومنین فرمود ایاکم والغلو فینا، شیخ صدوق نقل کرده، امیرالمومنین فرمود ایاکم، بپرهیزید از اینکه در مورد ما اهل بیت غلو کنید، انا عبید مربوبون، ما بندگانی هستیم که مربوب خداییم، ما رب نیستیم، ما رب داریم، درست شد؟ و قولو فی فضلنا ما شئتم، حالا در مورد فضیلت ما هر چی میخواهید بگویید. و در تفسیر امام عسکری علیه السلام و احتجاج از آقا امام رضا علیه السلام که آقا امیرالمومنین فرمودن لا تتجاوزوا بنا العبودیه، ما را از مقام عبودیت بالاتر نبرید، ثم قولو ما شئتم، سپس هر چی میخواهید بگویید. پس این یکی از ملاک‌های اصلی غلوف چیه؟ واسه حفظ مقام عبودیته، حفظ اینکه خدایی دارن. ولن تبلغو، این که هرچه میخواهید بگویید حضرت فرمود هرگز هم نمیرسید. حالا این چرا هرگز نمیرسید؟ بیانهایی داره ها، ما عبور میکنیم، شاید تا حالا من تو منبرام اینام نگفتم، یادم نمیاد، یا تو درس ها اینا. چرا لن تبلغو؟ چرا هرگز نمیرسید؟ هرچی بگید نمیرسید، چون اصلاً یک حقایقی در وجود امام هست که شما اصلا اون حقایق رو ندارید، اصلا خبر ندارید. شما هر چه بگویید به اندازه علم خودت، جایگاه خودت، معرفت خودت، یافته‌های خودت میتونی بگی. این منظورش اینه که هر چی میخواید بگید پس بگو خداست، این که حرفه، نه، دریافت‌های تو از کمالات، دریافت تو از علم، دریافت تو از قدرت، دریافت تو از جود، تو اندازه خودت دریافت داری، هیچ وقت اندازه یک پیغمبر هم دریافت نداری، تا چه برسه اندازه امام. لذا هر چه فضیلت بگی، بگی امام بسیار رحیم است، بسیار کریم است، بسیار جواد است، بسیار زحمتکش است، بسیار اهل استقامت است، بسیار اهل مبارزه با ظلم است، بسیار اهل ریاضت است، هر چی میگی تو در حد خودت داری مفاهیم میفهمی، لذا هر چی بگی نمیرسی. میگه امام معصوم است، یعنی غیبت نمی کند، یعنی تهمت نمی زند، یعنی زنا نمی کند، یعنی گناهات هم در حد خودته، اسمتت هم در حد خودته. حرف بی‌معنا که مراد امام نیست که حرف بی‌معنا بزنید، این حرفی که میفهمی میتونی ازش دفاع کنی، معتقد بشی. شما میگه امام معصومه، معصومه یعنی چی؟ یعنی گناه نمیکنه. گناه نمیکنه یعنی چی؟ باید دو توضیح بدی گناهو دیگه. گناه رو در حد خودت معنا میکنی، بس در حد فهم خودت، کلیگویی به درد نمیخوره اینجا. امام خلاف رضایت خدا انجام نمیدهد. خب رضایت خدا چیست؟ تو رضایت خدا باز در حد خودت میفهمی، میگه رضایت خدا یعنی یک کاری نکنی که مکروه باشه، میگه خب مکروه یعنی چی؟ میدونی چی میگم؟ یک جملات کلیگوییه، درسته، ولی این اونی که امام میخواد بفرماد نیست. ثم قولوا ما شئتم، یعنی هر چی میخواهید از فضیلت که میفهمید بگویید، ما هنوز بالاتریم، چیزی داریم شما ندارید. بعدم فرمود ایاکم والغلو که غلو النصارى فانی بریء من الغالین، بپرهیزید از غلو کردن مانند غلو مسیحی ها. که گفتن عیسی خداست یا عیسی جزئی از خداست یا عیسی یک قسمت از سه قسمت خداست، چرا که من بری از غلو کنندگان هستم. و در کشف القمه از کتاب دلایل الامامه حیمیری از مالک جوهنی در حدیث آقا امام صادق فرمود یا مالک قولوا فینا ما شئتم واجعلونا مخلوقین، و کرر هذا الكلام له، چند بار حضرت به مالک جوهنی فرمود بگویید در مورد ما هر چه که میخواهید ولی ما را مخلوق قرار بدهید، ما را از حدود مخلوقیت بالاتر نبرید. در کتاب نوادر الحکمه و غیر نوادر الحکمه از میثم تمار میگه آقا امیرالمومنین فرمود که حدثوا عن فضلنا ولا حرج و عن عظیم امرنا ولا اسم، بیان کنید از فضیلت ما، حرجی نیست، سختی بر شما نیست، هر چی میخواد بیان کنید، یعنی محدودیتی ندارید در این مورد. و عن عظیم امرنا، از امر عظیم ما هر چی میخواد بیان بکنید، این گناهی به شما نیست. در بصائر به اسانید از اسماعیل ابن عبدالعزیز امام صادق علیه السلام، از اسماعیل ابن عبدالعزیز از آقا امام صادق علیه السلام، حضرت به او فرمود ای اسماعیل بنا را فوق طاقتش بالا نبر که منهدم میشود. هر چیز یک زیربنایی داره، یک استخوان اصلی داره، اگر بیشتر از حد تحملش بنا رو بالا ببری از بین میره. در مورد ما اهل بیت هم همینطوره، اجعلونا مخلوقین، ما را مخلوق قرار بدهید و قولوا فینا ما شئتم، هر چی میخواهید بگویید، ما را مخلوق قرار بدهید هر چی میخواهید بگویید، فلان تبلیغ هرگز نخواهید رسید. رحمت خدا بر صاحب مرات الانوار، خیلی مشکل جمع کردن روایت، فکر نکنید آسونه، این 10 تا روایت پشت سر هم میاره اصلا کار آسونی نیست. در اون زمان بگردی از کتاب‌ها یکی یکی پیدا کنی، مطالعه زیاد می‌خواد. حالا درسته کتاب‌هایی مثل علامه مجلسی، بهار، اینها تا یه حدی جمع شده بوده، ولی خیلی واسم مشکله. خب و همچنین در کتاب بصائر از کامل تمار در کافی هم از این حدیث از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ای کامل تمار، ما را قرار بدهید برای ما ربی که ما به سمت او برگردیم، و قولوا فینا ما شئتم، هر چی دیگه میخواید بگید بگید. ثم قال، سپس حضرت فرمود و ما عسى ان تقولوا، چی میتونید بگید؟ حالا ما میگیم ما رو مخلوق قرار بدید، هر چی میخواهید بگویید، چه میتوانید بگویید؟ منظور این حدیث و عسى ان نقول ما خرج الیکم و عسى ان نقول ما عسى ان تقولوا و عسى ان نقول، چه میتوانید بگویید و ما چه میتوانیم به شما بگوییم، ما هم نمیتونیم همه حقایق به شما بگیم. فرمود ما خرج الیکم من علمنا الا الف غیر معطوفه، از علم ما به شما نرسید مگر الف غیر معطوفه. بعد مرحوم فتونی میگه که الف غیر معطوفه چیه؟ بعضیا گفتن نصف حرفه، الف غیر معطوفه یعنی نصف الف، یک وجه کنایه است از نهایت قلت، یعنی خیلی کم از فضائل ما به شما رسیده، چرا که الف به خط کوفی نصفش مستقیم نصفش معطوفه، یعنی الف اینطوره، الف اینطوره، یعنی الف غیر معطوفه، یعنی الفو بیار پایین دومشو نچرخون. و قیل، بعضی ها گفتن الف غیر معطوفه یعنی الفی که لیس بعده شیء، یک حرف الف. خب الف چی میفهمی از هیچ؟ این نهایت ابهام، نهایت ابهام، اونم حرف اول از حروف، میگن الف آ مثلا ا حمزه، بگن هیچ نمیفهمی از فضائل ما، چیزی به شما نرسید. و قیل الف لیس قبله صفر ای باب الواحد، الفی که قبلش صفر نیست یعنی باب واحد، شاید منظور قبل از ورود به اعداد، الف غیر معطوفه یعنی مرحله قبل از ورود به اعداد، یه همچین چیزی. مثلا من درست متوجه نشدم، حالا این قیل رو بعدم بررسی کنم باز میارم. ولا یخفا، و مخفی نیست دلالت این اخبار، مخصوصا دلالت حدیث آخر، برای اینکه جمعی فضائلی که وارد شده درباره اهل بیت، چه در کتاب چه در سنت، به نسبه به مقام اهل بیت کم هست. بعد از قول به بودن اونها بنده خدا، و اینکه البته خداوند علو کبیر دارد، خدا خلق نیست، خدا امام نیست، امام هم خدا نیست، پس اینا مخلوق خدا هستن، بعد از این هرچه فضائل رسیده کم رسیده. و همچنین در کتاب بصائر و اعمالی صدوق به سند صحیح از ابو حمزه سومالی گفت آقا امام باقر علیه السلام فرمود ای سومالی، علی را پایین تر از اون چیزی که خدا قرار داده قرار ندید، و بالاتر از اون چیزی که خدا بالا برده هم بالا نبرید، کافیست برای علی که مقاتله کند با اهل کره، یعنی با اهل رجعت، و تزویج بکند اهل بهش را، این یعنی چی؟ توضیح خواهم داد. این کفال علی این که فرمود برای علی ابن ابی طالب کافیست. کافی خدمت شما عرض کنم که دو معنا من براش ارائه میدم و طبق این دو معنا باید معنا بشه علی الظاهر. حالا اگر کسی چیز دیگه هم بعدن داشت به منده چیزی بلد بود، یعنی بیشتر میدونست، حتما بگه، چون این ندیدم جایی کسی توضیحی بده. کفال علیین یعنی ظاهرش اینه که آقا کافیست برای امیرالمومنین همین مقام، درست شد؟ خب این مقام که به حسب ظاهرش که مقام بلندی نیست، خیلی اهل جنت رو تزویج کنه و با اهل کرم مقاتله کنه. خب این رو با چطور معنا کنیم؟ این دو معنا داره. احتمال اول اینه که این کفا، این کفایت برای نقل بین عامه و سنی ها و عموم مردم هست. یعنی میخواید برای مردم فضایل امیرالمومنین بگید، یک جوری نگید که اینها نتونن تحمل کنن، نتونن قبول کنن. چون اول حدیث فرمود که لا ترفعوه فوق ما رفعه الله، از اون چی که خدا او رو بالا برده بالاتر نبرید، ولی کمتر از اون چیزی که از اون چیزی که خدا قرار دادن پایین‌تر هم نیارید. حالا اون پایین پایینش چقدر؟ پایینش این مقداره. یعنی این حداقل رو بگید، انکار نکنید. این یک معناه، یعنی بین مردم تا این حد بگین کسی انکار نخواهد کرد، عموم مردم. اگه هم کسی انکار کنه خودش مشکل داره دیگه. لذا این یک معنای کفا اینه. یک معنای کفا هم به سطح بالاه، یعنی به طرف بالا معنا کنیم. کفال علیه یعنی علی ابن ابی طالب فضیلتی غیر این دوتا ندارد، یعنی بالاترین فضایل امیرالمومنین این هست. حالا اگه این طور معنا کنیم بچه دوم، ان شاء الله که مطلبم مفهوم باشه که چی دارم عرض میکنم، خب دیگه باید این دوتا رو طوری معنا کرد که تمام فضایل امیرالمومنین زیل این دوتا معنا بشه، یعنی تزویج اهل جنت، یعنی مالکیت نسبت به اهل جنت، مالکیت نسبت به جنت، یعنی بدون اذن امیرالمومنین حتی در بهش به قول ما قدم از قدم برداشته نمی شود. حتی کسی با کسی، یعنی مردی مثلا با حورالعینی یا زنی بخواد اونجا ازدواجی بکنه، هر چی، این به اذن امیرالمومنین هست. پس او مدبر عالم هست، پس او مالک عالم هست، پس او عالم هست، پس او شاهد هست، پس اذن او برای همه کار لازم هست. یعنی میخوام بگم این دوتا جمله رو باید انقدر از این معنا کرد، توجه کردید، که کفا رو به معنای حد بالا بگیریم. کفال علی فضلن، همین مقدار برای امیرالمومنین کافی است، ولی همون مقدار رو که توضیح میده خیلی وسیع معنا بشه. این دو معنا به ذهن. در حدیث بعد در امالی شیخ صدوق و غیر امالی شیخ صدوق از شیخ مفید نقل شده، از محمد ابن زید طبری، شاید هم اولی شیخ مفید باشه، از محمد ابن زید طبری که گفت من ایستاده بودم روی سر آقای امام رضا علیه السلام در خراسان، کنار سر حضرت بودم در خراسان، جماعتی از بنی هاشم هم دور حضرت بودن، یکیشون اسحاق ابن عباس ابن موسی بود، یعنی پسر برادر آقای امام رضا علیه السلام. حضرت اون ای اسحاق به من رسیده که شما میگویید به مردم میرید میگید که ان الناس عبید لنا، میره بگی که مردم عبد عموی من هستن. حضرت فرمود لا و قرابتی من رسول الله ما قلته قط، نه قسم به قرابت من از رسول الله، یعنی قسم به خیشاوندی که با آقا رسول الله دارم، من هرگز چنین حرفی نزدم که مردم بنده ما هستن، و هرگز از هیچ کدام از آبا هم نشنیدم، و هرگز از آبای من چنین مطلبی به من نرسیده که اونها گفته باشن که مردم عبید ما هستن، مردم بنده ما هستن. قال له لکن نقول، حضرت فرمود ولی ما این رو میگیم، ما یک حرف دیگری میزنیم، ما میگوییم که الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، مردم در اطاعت بنده ما هستن، یعنی بنده اطاعت ما هستند، یعنی اطاعت ما بر اونها واجب است، آنچنان که از خدا اطاعت میکنن باید از ما اطاعت کنن، و موالی ما در دین هستن، یعنی بلا اگه میخواد دین داشته باشه باید ما رو دوست داشته باشه، ما ملاک دینداری مردم هستیم، پس شاهد به غایب برساند. حالا اینکه این حدیث به چه معنا هست و اینا باز بحث‌های مفصل داره عبور میکنیم. عبد طاعت مگه مقام کمیه؟ عبد طاعت خیلی مقام عظیمیه، حالا دیگه این تو ذهن باید باشه. و در کافی و ریاض الجنان از محمد ابن سنان نقل شده که من نزد آقا امام جواد علیه السلام بودم، ذکر کردم اختلاف شیعه را، حضرت فرمود که خداوند عزوجل پیوسته فرد متفرد در وحدانیت بود، سپس خلق کرد محمد و علی و فاطمه را صلوات الله علیه مجمعین، پس اون سه نفر مکس کردن 1000 روزگار، سپس خلق کرد خداوند اشیاء را و و شاهد گرفت این سه نفر را بر خلقت اشیا و جاری ساخت بر اشیا اطاعت اهل بیت را و قرار داد در این سه بزرگوار و در اهل بیت ما شاء و فوزه ما شاء، در اینها قرار داد آنچه که خواست. خدا قرار داد در اهل بیت آنچه که خواست را، چیزای مقاماتی فضایلی قرار داد و تفویض کرد امر اشیا را به این سه نفر در حکم و المعرفه یا در تعرف و الارشاد و الامر و نهی فی الخلق، همه امور خلق خلاصه به اینها تفویض کرد، امور امر و نهی و معرفی کردن ها و ارشاد کردن و حکم کردن ها. چرا این کار رو کرد؟ چون ایشان والیان امر هستند، پس برای اهل بیت از امر و ولایت و هدایت، پس اهل بیت ابواب خدا و نواب خدا و حاجب ها و حجاب های خدا هستند، حلال میکنن آنچه را که میخواهند و حرام میکنن آنچه را که میخواهند و انجام نمیدهند مگر آنچه که خدا خواسته. اینها بندگان اکرام شده ای هستند که در هیچ گفتاری از خداوند سبقت نمیجویند و به امر خدا عمل میکنند. بعد حضرت فرمود که ای محمد ابن سنان، این اون اعتقادی است که هر کس ملتزم بشود میرسد، هر کس تقدم بجوید غرق میشود در دریای افراط، و هر کس اهل بیت را از این مقاماتی که گفتم کوچکتر کند و تنقیص کند که خدا اهل بیت را در اون مقامات قرار داده، هلاک میشود در بیابان تفریط و حق واجب آل محمد را به ایشان نداده است، اون حقی که بر مؤمنین واجب است از معرفت اهل بیت. سپس حضرت فرمود ای محمد این قاعده رو بگیر، فانها من مخزون العلم و مکنونه، این از مخزون علم و مکنون علم هست، از علم های پنهانی ما هست. این حدیث خیلی مهمه. مرحوم فتونی میفرماید که این خبر از امهات یعنی از اصول جوامع احوال اهل بیت هست، بلکه این حدیث معیار شناخت حق از باطل و حق از افراط و تفریط هست. و ما به دو گونه نقل شده، یکی ریاض الجنان فارسی ابن محمود ابن چیه فارسی، یک دونه هم کافی میگه ما نقل ابن فارس رو نقل کردیم یا فارسی رو نقل کردیم به خاطر اینکه کامل تر بود، یه خود اون جملهش کامل تر. در کافی هم همین نقل شده در کتاب الوجه، خود کلماتش کمتره. ایشون میگه ما از ریاض الجنان نقل کردیم و حالا خود ایشون یک توضیح مختصری نسبت به این حدیث میدهد در حد یک صفحه، بعدم وارد کلام مرحوم علامه مجلسی میشن که انشالله ما این جلسه را با همین توضیحات ایشون تمام میکنیم انشالله. ایشون در توضیح که تقریبا توضیحات ایشون تقریبا گرفته شده از مرحوم علامه مجلسی است، یعنی این حدیث وقتی در کافی میاد و مرحوم علامه در مرآت العقول شرح دادن این حدیث رو، تقریبا همین توضیحات دادن، ولی ایشون باز کلمات کم و زیاد و بیشتر داره. ایشون میگه که اون که اول در حدیث راوی یعنی محمد بن سنان گفت اختلاف شیعه، مراد از اختلاف شیعه معرفت ائمه، یعنی اختلاف شیعه درباره معرفت اهل بیت و احوالات اهل بیت و صفات اهل بیت است. این که امام فرمود متفردن فی الوحدانیه، خدا متفرد بود در وحدانیت، یعنی خداوند فقط خداست که واحد بود و هیچ چیز با خدا نبود، و این مبالغه در تفرده، متفرد مبالغه در تفرد در یگانگی است، یعنی یکی بود که هیچ چیز با او نبود، این طور یگانگی. بعد که فرمود فمکسو الف دهرن، هزار روزگار مکس کردن، اونجا مراد از دهر زمان طولانی است که اطلاق میشه بر هزار سال، گاهی به هزار سال میگن یک دهر، پس هزار دهر یعنی هزار هزار سال، یعنی یک میلیون سال. حالا اینا دیگه قابل قبول نیست البته، خب چون اون زمان اصلا سالی نبوده که، اون جایی که حضرت دارن توضیح میدن خورشید و ماه و اینایی نبوده که بگیم سال، توجه میفرمایید؟ وقتی خورشیدی نیست، وقتی ماهی نیست، وقتی زمینی نیست، وقتی آسمانی نیست، ما بیایم سال رو به معنی 365 روز معنا کنیم معنا نمیده. بله زمان معنا میده باشه، زمانی بوده هزار روزگار، با یک واحد زمانی هزار روزگار، یعنی کاملا مبهمه. اصل زمان رو میشه ثابت کرد برای اون نور اهل بیت که بگیم آقا زمان بود، این قابل فرض هست، ولی این که بیایم بگیم اون زمان از جنس این زمان هست و زمانها فقط همین زمانی که ما میفهمیم هست، نه، این اصلا الف دهرین مبهم، مبهم یک مدت طولانی بالاخره به حساب همون زمان اونجا. مثلا میخوام بگم ها، شما اگه الان فرض بکنید تمام موجودات عالم که الان هستن، یعنی همین خورشید و زمین و ماه و سیارات و ستاره ها و مولکول ها، سلول ها، اتم ها، انسان ها، همه حرکات همه بشه سرعتش بشه یک دهم، همه چیز با هم بشه یک دهم. زمان چطور میشه؟ خب زمان یک دهم میشه دیگه، کش پیدا میکنه. یا اگر تمام اشیا حرکتشو بشه دو برابر، زمان طوری میشه دیگه. یا اصلا اگر قدرت ها بره بالا زمان چطور میشه؟ این هم یک بحثیه، مثال میزنم ها. مثلا شما الان میگن، مثلا شما میگن یک ماه، میگه آقا این کار میخوای پروژت به نتیجه برسه یک ماه زمان میبره. خب شما یه چیزی میاد تو ذهنت دیگه، میگن یک ماه مثلا روزی 12 ساعت باید کار کنم، اینطور 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 اینطور، درسته؟ حالا اگر همینجا با همین خورشید و زمین و آسمان همه چیز سر جاش هست، من یک دفعه یک پارتی بسیار قوی برای شما پیدا کنم، یعنی یک نفری که بر اون مرحله آخر تفوق داره و شما کار یک ماه رو در یک ساعت انجام بدید، و بعد اون وقت این در یک مورد نباشه، در هزار مورد از زندگیتون این باشه، آیا زمان برای شما مثل بقیه میگذره؟ درک شما از زمان با درک بقیه از زمان یکیه؟ بیرون واقعیت یکیه ها، ولی درک من دیگه یکی نیست. مثل کسی که مثلا در نهایت ثروت به دنیا آمده، در نهایت ثروت زندگی کرده، در نهایت ثروت هم از دنیا رفته، تمام اطرافیانش هم ثروتمند بودن، درک اون آدم از فقر با درک یک کسی از فقر که در حاشیه شهر ضعیف به دنیا آمده و زندگی کرد و نمیدونم آشغال زندگی مردم رو جمع میکرد و تای هندونه که تو کوچه میریختن رو میخورده و اینطور زندگی کرده، خیلی زندگی بدی کرده، مثلا سخت دیگه. درک اینها از فقر و غنا یکیه؟ نه، به اون یه جفت کفش بشه مثلا دنیا رو بهش دادی، به اون بهترین کفش هم بدی اصلا اعتنا نمیکنه. پس بیرون یکیه. گاهی زمان، میخوام بگم زمان گاهی با توجه به شرایط فرده، لذا زمان در یک عالمی که هیچ موجودی نیست، فقط سه نور هست یا یک نور هست، نور چهارده معصوم مثلا هست، به این معنی که ما در ذهنمون میاد اصلا نیست، شاید جور دیگری هست. لذا الف دهرن که ایشون میگه هزار سال، بالاخره قابل مناقشه و بحث هست. این که امام فرمود اشهدهم، یعنی اشهدهم خلقه ها، یعنی خداوند اهل بیت رو شاهد گرفت بر خلقت اشیا. یعنی چی؟ یعنی خداوند اشیا رو خلق کرد در حضور اهل بیت و به اهل بیت تعلیم داد، که علم اونها رو داد به اهل بیت، و اهل بیت مطلع بودن بر اطوار خلقت و اسرار خلقت. یعنی دقیقا مثل این که مثلا شما فرض کنید در یک آزمایشگاهی مثلا میخوان دو تا عنصر رو با هم ترکیب کنن، فرض کن شما میکروسکوپ هم داری، آزمایشگاه، همه رو به شما نشون بدن که آقا ببین این دقیقا با این ترکیب شد، این طور شد، شما رو آگاه میکنن بر اون شی. کامل درس شیمی رو هم به شما درس میدن هم نشان میدن به شما. ایشون میخواد بگه این که امام فرمودن خداوند اهل بیت را شاهد گرفت بر خلقت، یعنی خلقت تک تک اشیا را اهل بیت شاهد بودن، دیدن، عالم شدن و تمام اسرار موجود رو میدونن. دقیقا میدونن که چوب چی هست، آهن چی هست، چطور هست. توجه کردین؟ روشنه تا اینجا؟ ایشون داره اینطور توضیح میده. پس اهل بیت مطلع بر اطوار خلقت و اسرار خلقت بودن و به خاطر همین مستحق امامت کبرا شدن و مستحق مقدم شدن بر سایر مخلوقات شدن. چرا؟ به خاطر علم کاملشون به شریعت ها و احکام و علت های خلقت و اسرار غیب. پس در این حدیث دلالت واضحی است بر آنچه که متضمن است، آن چه که گذشت از قول اهل بیت که ما را مخلوق قرار بدید و هر چه می‌خواهید در مورد ما بگویید بگویید، هرگز نخواهید رسید. دلالت واضحی است که بر چی؟ بر این که تصریح دارد به عدم مدخلیت اهل بیت در خالقیت اهل بیت. ایشون تصریح در جلسه گذشته گفتم یک جایی ایشون تصریح میکنه که اهل بیت در خالقیت هیچ مدخلیتی ندارن. یعنی فتونی با همه عظمتی که داره و این روایتی کار کرده میگه در خالقیت مدخلیت ندارد. چرا ایشون قائله؟ حالا چرا ایشون قائله به این قوله؟ یکی به خاطر علامه مجلسی است که علامه مجلسی به شدت مخالف با خالقیت اهل بیت است، و یکی به خاطر که باز علامه مجلسی مخالف است، چون علامه مجلسی بسیار تحت تاثیر احادیث است که بارها تعریف کردیم و گفتیم، و در احادیث چندین جا اهل بیت نهی کردن که ما به اهل بیت بگیم خالق به اذن الله، خالق به امر الله، نهی کردن. درست شد؟ ایشون هم خب همون روایات رو قبول داره که ما هم قبول داریم، یعنی حق درسته، و هم تحت تاثیر علامه مجلسی هم هست، علمی علامه مجلسی تحت تاثیر علمی. لذا ایشون میگه اهل بیت در خالقیت هیچ مدخلیتی ندارن، ردن علی ما توهم و بر علیه برعکس بعضی از متوهمین که اون متوهمین از مفوضه بودن. حالا اینجا ما یک بحثایی داریم وارد نمیشیم فعلا، دلیل نداره وارد بشیم، که قابل فرض هست. بزرگان هم گفتن، یعنی حتی کسانی قائل به این هستند که اهل بیت هیچ مدخلیتی در خالقیت ندارند، بزرگان علما ادهی که قائلن اهل بیت در خالقیت، حالا اون نور امام ها نه بدن امام، مقام دنیاوی نمون، هیچ مدخلیتی در خالقیت ندارند، همونها قائلند به این که امکان عقلی داره. همه قائلند. آیا اشکال عقلی دارد که خداوند اینها را آفریده باشد و اونها را دست خودش قرار داده باشد در خلقت عالم؟ حالا خلقت عالم من شیء نه لا من شیء، بالاخره خلقت عالم دست قرار داده باشد، همینطوری که خداوند تبارک و تعالی خورشید را قرار داده و خورشید را سبب نورانی کردن قرار داده. الان ما باید بگیم خورشید نور نمیده، خدا داره نور میده و خورشید هیچ مدخلیتی در نورانی کردن ما ندارد، یا نمک که شور میکنه، یا فلفل که میسوزاند، یا آتش که آتش میزند، امثال اینطور رو میسوزاند، اینا مدخلیت ندارن؟ آیا امکان عقلی؟ امکان عقلی که داره که، لذا آره محال ذاتی نیست، منجر به دور و تسلسل و اجتماع نقیزه این و ارتفاع نقیزه این و اینها نمیشه، لذا امکانش داره. حالا اگه امکان داره، اگه جزء فضائل اهل بیت بیا، چه اشکالی داره؟ مشکلش چی هست؟ اونی که ائمه رد کردن، بارها گفتیم، اونی که ائمه رد کردن، نسبت دادن این فضایل به مقام دنیوی امام هست، که شما نتیجه چی میشه؟ امامی که آمده به عنوان بشر، آمده اصلا برای که از جنس بشر بیاد، شما این خدا بگیری رو بهش سجده کنی بپرستش علیاذ بالله، یا خدا رو بزنی کنار، یا بگی خدا در او حلول کرده، یا بگی این همین همیشه بوده، نه اینطور نیست. این بدن حادثه، این بدن جزئیه، این بدن خیلی مشکلات، یعنی نقایص و محدودیت هایی داره، نه مشکلات، محدودیت هایی داره. بگذاریم، حالا ایشون نظرشون این هست که مدخلیت ندارن و ایشون میگه این مطلب هیچ منافاتی با قول خدا نداره، چون این حدیث داره که اشهدهم خلقها، خدا اهل بیت شاهد. خب یه آیه قرآن داریم که ما اشهدتهم خلق السماوات، من اینها رو شاهد بر خلقت آسمان و زمین نگرفتم. خب این بس حدیث مخالف آیه است. ایشون میگه نه موافق نداره، مخالفت نداره، بلکه مؤید است، بلکه این آیه مؤید این حدیثه. چرا؟ چون ضمیر ما اشهدتهم راجع به مشرکین و شیطان و ذریه شیطان هست، من اونها رو شاهد نگرفتم. خب اگه اهل بیت هم شاهد نگرفتی، بس خود اصلا دیگه شاهد نگرفتم، نزدیکیش که شاهد نگرفته، پس معلوم میشه خدا اهل بیت رو شاهد گرفته. و قول امام که فرمود اجرا علیها طاعتهم، خدا جاری ساخت بر اشیا طاعت اهل بیت، یعنی واجب کرد و لازم کرد بر جمیع اشیا طاعت اهل بیت، حتی جمادات از آسمان ها و زمین ها، کما اینکه قبلا مفصل روایتش گذشت و ظاهر شد، همچنین از شق قمر و اقبال شجر و تسبیح حسا، یعنی سنگریزا تسبیح گفتن، و امثالش مما لا یحصا. خیلی ادله داریم که اطاعت اهل بیت بر اشیاء عالم، حتی بر جمادات، آبها، دریاها، کوهها، حیوانات، ملائکه، جنیان، انسان، اطاعت اهل بیت واجبه، یعنی هر اراده ای کنن انجام میشه. درست شد؟ اینم به این معنا. و این که امام فرمود جعل فیهم، خدا قرار داد در اهل بیت یک چیزهایی، یعنی فضائل و علوم و کمالاتی که فهم هیچ کسی به اونها نمیرسه، مقامات این چنینی قرار داد. و قول امام که فرمود اشیاء را تفویض کرد به اونها، یعنی در همون چیزهایی که ذکر کرد امام، نه خلق و رزق و نحو خلق و رزق. باز ایشون اصرار داره که خلق و رزق رو جدا بکنه دیگه، حالا نیاز به بحث نداره، اصلا بحثی نیست که انسان خیلی بخواد ورود بهش پیدا کنه. کما سنذکر و مفصلن، کما که ما مفصلن ذکر خواهیم کرد و خواهد آمد، همچنین معنای این که اهل بیت ابواب خدا و نواب خدا و حجاب خدا هستن. این هم میگه، ایشون میگه بعدن خواهیم گفت که اهل بیت باب اللهن یعنی چی، نائب خدا هستن یعنی چی، حجاب خدا هستن یعنی چی. خود اینا ابواب خیلی خوبیه برای تحقیق. حالا ما که بحث تفسیر قرآن داریم، وارد فضائل نمیخوایم بشیم، ولی اگه کسی بخواد فضائل اهل بیت کار کنه، خیلی خوب. مثلا اهل بیت فرمودن ما صراط الله، ما جنب الله، ما وجه الله، ما عین الله. برای هر کدوم از این انسان یک پرونده درست کنه، بره اقوال علما، روایات دیگه‌ای که میتونه مؤید باشه، توضیحاتی که علما دادن جمع بکنه. آقا یک پرونده 5 صفحه‌ای در مورد عین الله، اقوال علما رو جمع کنه. پرونده 10 صفحه‌ای، 20 صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای، هر چی در مورد وجه الله، در مورد اذن الله، توجه کردین؟ خیلی کار خوبی هست این کاره کسی بکنه. و قول آخر که امام فرمود که یحللون ما شاءوا، تا آخر که اهل بیت هر چی رو میخوان حلال میکنن، ایشون میگه که اشاره است به اون چیزی که بعداً در تفویض خواهد آمد که خداوند چون پیغمبر و اهل بیت را به نهایت کمال رسوند به جایی رسیدن که اینها دیگه اختیار نمی‌کنن مگر اون چیزی که خدا اختیار کرده. خداوند بعض اشیاء ماضیه و قطعیه و آتیه را، یعنی گذشته و آینده را به اونها تفویض کرد. حالا این تعابیر دیگه خورده اشکال داره، مثلا اشیاء ماضیه نداریم، نسبت به اهل بیت ماضیه نداریم، صحبت نور اهل بیت، نور اهل بیت مقدمه بر این همه اینا بوده، به اون نور تفویض کرد، ماضی دیگه وجود نداشته، شاید ماضی و آتیه نسبت به ما منظورشونه. خداوند به اهل بیت تفویض کرد، باز هم قابل قبول به این شکلی که ایشون میفرمان نیست که خدا تفویض کرد. خدا چیزی را به کسی تفویض نمی کند، تفویض معنا ندارد که بگیم اینها رو به یک حدی رسوند گفت خب حالا شما دین بذارید. این تعبیری که ایشون داره میکنه چنین فضایی رو در ذهن انسان میاره که خدا و اهل بیت رو به یک مقامی رسوند بعد گفت خیلی خب حالا شما حلال کنید حرام کنید، اهل بیت هم همون مطابق خواسته خدا دیگه حلال و حرام میکنن. نه اینطور نیست، بلکه خداوند تبارک اونها رو به مقاماتی رسوند، بله بالا برد، اللهم به تعلیته و اینها، پیغمبر و اهل بیت رو بالا برد، و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو رو بالا بردیم، رفیع کردیم، مقامات به تو دادیم، اینها همه سر جای خودش درست. اما در همون هینی که اون نور پیغمبر دینی را وضع می کرد، همون هین آن به آن در هر جزئی و کلی خداوند از طریق اون نور و به وسیله اون نور با حفظ مختار بودن اون نور اون حکم را وضع کرد. لذا نسبت دادنش به خدا واقعی و حقیقی است و خداوند کل یوم فی شأن، همیشه خدا در کاره، کل آنن، هر لحظه خدا داره کار انجام میده و هر لحظه داره اون کارها رو به وسیله محمد و آل محمد انجام میده همیشه. حالا البته ایشون بنده خدا توضیح خاصی نداد، ولی حالا ما میرسیم به توضیح اینا انشاءالله، خود ایشون هم میرسه ما هم میرسیم. و ایشون میگه که کما اینکه در بسایر درجات از غیر واحد من اصحابنا روایت متعدد رسید از آقا امام کاظم علیه السلام یا آقا امام رضا که فرمودن خداوند قرار داد قلوب ائمه را محل ورود اراده خودش، پس هرگاه خدا بخواد اونها میخواهند و این همان قول خداوند عزوجل است که وما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید مگر آنچه که خدا بخواهد، یعنی مشیت شما تعلق نمیگیرد به چیزی مگر آنچه که مشیت خدا به آن چیز تعلق بگیرد. در حقیقت بخوایم این آیه رو بشکافیم با توضیحات مفصلی که داره که واردش نمیشه، معنا این میشه مشیت خداوند منحصرا از طریق شما به اشیاء تعلق میگیرد، دو مشیت نیست. ما تشاؤون الا ان یشاء الله دو مشیت نیست مگر مقامات پایین اهل بیت. ما الان داریم در نور اهل بیت صحبت میکنیم، هم یک مشیته، مقام های پایین میشه تفاوت مشیت قائل شد. و در بعض اخبار وارد شده که ان الامام وکرون لارادت الله، تو کتاب من نوشته ذکرون لارادت الله، غلطه، کتاب شما نوشته وکرون، ذکرون نداره، اشتباه قطعا تایپی و نسخه ای هست. امام وکر است، امام آشیانه اراده خداست. لا یشاؤون الا ما یشاء الله، نمیخوان مگر آنچرا که خدا بخواهد. در این مطلب بس فتدبرش، میگه تدبر کن. در این مطلب در آیه کریمه چیز هم هست، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اینم نکات داره، خیلی خیلی جای فکر و دقت در آیه الکرسی این قسمتش، لا یحیطون، احاطه پیدا نمی کنن، لا یحیطون به علمه، به علم خدا احاطه پیدا نمی کنن. سوال اول، آیا این علم، علم ذاتی خداست؟ نمیشه، چون الا داره بعدش. اصلا علم ذاتی خدا بیرون از یوهیتون لا یوهیتون است، قابل ذکر نیست، اصلا موضوع محمولی واقع نمیشود. بعدم فهمونده الا به آنچه که خدا بخواهد، یعنی الا به آنچه که خدا بخواهد که احاطه پیدا کنند، یعنی به مقداری که خدا بخواهند به علم خدا احاطه پیدا میکنند، یک معنای آیه است. پس این علم ذاتی نیست دیگه، چون بعضی از ذات که مورد احاطه قرار نمیگیره. اما مهم اینه که اگر خداوند بخواد میتواند کسی رو محیط به علم خودش قرار بده. حالا اگه خداوند بخواد کسی رو محیط به کل علم خودش قرار بده، میشه علم الله دیگه. آقا امیر میفهم، نه علم الله هم ظرفش میشه، قلبش میشه محل خزینه علم خدا. معنای دیگه هم میشه آیه رو کرد، لا یحیطون بشیء من علمه، یعنی استثناء رو در اون معنی اولی که کردم استثناء رو متصل میگیریم. حالا اگه کسی متوجه میشه من چی میگم، در دومی که میخوام معنا کنم استثناء رو منقطع میگیریم. لا یحیطون بشیء من علمه، علم علم ذاتی نیست، علم خلقیه، علم مقدمه بر مشیت که علم خلقیه، بازم ذات خدا نیست. اما استثناء رو منقطع میگیریم، یعنی چه؟ این دو تا جمله است، احاطه به چیزی از علم خدا پیدا نمی‌کنن و واقعا هم پیدا نمی‌کنن. پس احاطه به چی پیدا می‌کنن؟ الا به ماشا، اون چیزی که مشیت خدا به او تعلق گرفت، اینها احاطه بهش پیدا می‌کنن. یعنی احاطه به اون بخشی از علم الله که تعین پیدا کرد و متعلق امر کن قرار گرفت. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یعنی علم اینها به یکونو تعلق میگیره، به آنچه که میشود، خلق میشود، مشیت به او تعلق میگیرد، حالا که گرفت اینا محیط میشن بهش، ولی احاطه پیدا میکنن. یعنی احاطه، علم احاطی آیه قرآن است. اهل بیت علم احاطی دارن، حالا به بعضی اموره، به کل اموره، به هر چی که از کاری به اون ندارم، اما نفس این که یک نوع از علوم علم احاطی است، یعنی محیط است، محیط می شود به یک سری معلومات. این آیه قرآنه، به دلیل همین لا یحیطون الا، اون ما بعد الا که میشه مستثنا، یعنی یحیطون دیگه، لا احاطه پیدا نمی کنن مگر به اینها، یعنی به اینا احاطه پیدا می کنن. پس علم احاطی میشه اسمش. پس اون کسی که این مقام رو داره میشه محیط، به اندازه خودش در جایگاه خودش میشه محیط. محیط میشه مظهر اسم محیط خدا، یا محیط و یا مغیث و اسم خدای دیگه محیط. ان الله احاطه بكل شيء علما، خدا علم احاطه، علم احاطی به کل شیء داره. حالا ائمه چی؟ امام در اون مقام بالاش احاطه به کل شیء داره، به بعض شیء داره، اونو بحث دیگه بود در علم الله بحث بشه. توجه کردید؟ این هم نکته در این مورد. بعد دیگه ایشون وارد میشن از این قسمت به بعد دیگه تا آخر این تزییل، تا قبل از اینکه به کلمات برسیم، کلام مرحوم علامه مجلسی رو که در بهار هست، به نظرم در مرات الغول هم هست، در ارتباط با بحث غلو و تفویض مطرح میکنن و توضیحاتی میدن و اینها. دو سه صفحه دیگه از این تزییل بیشتر باقی نمونده، ما هم انشاءالله میخونیم، توضیحاتی عرض خواهیم کرد. خیلی 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 قدیم که حدیث نورانیت رو من میخوندم با هم خواهرها و خانواده و همشیرها و اینها، دامادها و اینا میشستیم، اولی من ملبس نبودم، شرح حدیث نورانیت میگفتم. اون موقع یادمه در یک عبارتی در مورد تفویض بود در همون حدیث نورانیت، و اونجا یادمه که دو جلسه کامل بحث تفویض، همین کلام مرحوم علامه مجلسی رو مخصوصا آوردیم و یک سری صحبت ها و حالا بالاخره بررسی ها، حالا انشاءالله دو مرتبه تکرار خواهد شد در این جلسه، بعضی از اون مطالب بیان خواهد شد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.